الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجا
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارک حضرت زهرا علیها السلام فرمودند یکی از برنامه‌هایی که در این دنیای شما مردم محبوب منه و مورد علاقه منه تلاوت قرآن نه قرائت قرآن تلاوت قرآن چه فرقی بین تلاوت و قرائت قرآن شناسان که یکی از اونها عالم بزرگ راغب اصفهانیه و کتابشو بیش از 1000 سال قبل نوشته و کتابی که تا امروز کهنه نشده فراموش نشده از رده خارج نشده و خارج هم نمیشه چون هر کسی که از دانشمندان از علما با قرآن مجید به هر طریقی که سر و کار داره از کتاب راغب اصفهانی بی نیاز نیست یعنی کسی که تفسیر می نویسه ترجمه می کنه مفاهیم واقعی لغات آیات قرآن رو میخواد باید این کتاب دائم کنار دستش باشه اونایی که اهل قلم هستن اهل نویسندگی هستن اونا میدونن که این مرد با این کتابش چه خدمت بزرگی به اهل قرآن کرده خودش رو در کنار این کتاب زنده نگاه داشته 1000 سال از دنیا رفته و ما الان دور هم جمع شدیم و داریم حرف او رو میزنیم و حرف کتابشون میزنید ایشون وقتی به لغت تلو میرسه، تا و لام و واو و مشتقات لغت تلو تا میرسه به تلاوت، که این کلمه در خود قرآن مجید هم با مشتقاتش ذکر شد. یکی از آیاتی که این لغت رو ذکر کرده آیه 121 سوره مبارکه بقره، سوره دوم قرآن، الذین آتیناهم الکتاب، به ملت، به جامعه، به مردم کتابی که دادن، یتلونه حق تلاوته، آنگونه که شایسته این قرآنه، قرآن رو تلاوت میکنن. اولئک یؤمنون به، مؤمنان واقعی به قرآن همین تلاوت کنندگان. ولی اونایی که اهل تلاوت نیستن، اهل قرآن نیستن. اونی که اهل تلاوته اهل نجاته، اونی که اهل تلاوت نیست به نجات راهش خیلی دوره. اونی که اهل تلاوته یقیناً به تعبیر قرآن مجید جزء سعادتمندان در سوره هود می‌فرمایند، اما الذین استوئوا، اونی که اهل تلاوت نیست جزء اشقیاء، باز در سوره هود می‌فرماید والذین شقوا. تلاوت ترکیبی از سه کار، یکی قرائت که من بیشنم با آداب، با وضو، رو به قبله، با حال، با توجه قرآن مجید رو بخونم. برای اینکه کاملا معنای تلاوت روشن بشه چند تا آیه رو میخونم تا به بخش دوم و سومش برسم، که ترکیب تلاوت از حقیقت براتون روشن بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولائک هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. این شد قرائت. یعنی من نشستم و با توفیق خداوند آیات کتاب خدا رو فقط خوندم. حالا دو تا کار مهم بوده که با اون دو تا کار مهم تلاوت در وجود من ظهور بکنه، آشکار بشه، تحقق عینی پیدا بکنه. از سه کاری که تلاوت رو به وجود میاره من الان یه کارش رو انجام دادم و اون روخانی قرآن، اما منزل دوم، مرحله دوم، حقیقت دوم عبارت است از فهمیدن آیات قرائت شده که در روزگار ما فهم قرآن رو دانشمندان برای ما آسان کردن. تعدادی از اهل قرآن، از دانشمندان، از زحمت کشیده های حوزه های عظیم علمی شیعه اومدن قرآن مجید رو ترجمه کردن که به احتمال قوی بیش از 80 ترجمه الان در ایران وجود داره به فارسی، البته به فرانسه، به انگلیسی، به ترکی اسلامی هم قرآن مجید رو ترجمه کردن. این چند تا آیه رو که من خوندم، حالا آیه به آیه‌ش رو حداقل در ترجمه‌ش دقت بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی کارم رو شروع میکنم با یاری طلبیدن از الله. الله یعنی چی؟ کلمه الله معنی فارسیش خدا نیست. کلمه الله در زبان ما معادل فارسی نداره. اگر ترجمه کنندگان قرآن میخواستن الله رو به همون معنای واقعیش ترجمه بکنن، ترجمه طولانی میشد. الله ترجمه واقعیش اینه: ذاتی که دارنده تمام کمالات و در داشتن کمالات عیبی و نقصی در وجود مقدس او وجود نداره. این کل کمالات کلیددار تمام عالم هستی، این کل کمالات حیات میبخشه، این کل کمالات چهار فصل رو به وجود میاره، این کل کمالات سفره روزی موجودات زنده عالم رو تأمین میکنه. با توجه به الوهیت پروردگار و ذاتی که کل کمالاته و من این معنا رو از الله میفهمم، دیگه دست به من از دامن هر بت زنده و بت بی جانی اگر اهلش باشم کوتاه میشه. یعنی نمیام با وجود مقدس کل الکمال برای کارگردانی زندگیم به مخلوقاتی که نقص دارن، کم دارن، محدودن تکیه بکنم. خزانه رو رها نمی کنم برم خواستم رو از کبیر تأمین بکنم. قدرت بی نهایت رو رها نمی کنم برم خواستم رو از ضعیف تأمین بکنم. غنای بی نهایت رو رها نمی کنم و برم دست مقابل مخلوقاتی که کل وجودشون فقره دست دراز بکنم. منبع همه خیرات رو رها نمی کنم و برای زندگیم برم دنبال منابع شر. این بخش دوم تلاوت که وقتی میخونم بسم الله به که سر اسم اومده به تنها متصل به اسم بسم الله، این به معنی یاری جستن، به معنی کمک خواهیه، به معنی طلب نصرتیه. اینجا طلب یاری من درسته، طلب کمک من درسته، طلب استعانت من درسته، چون از کل الکمال دارم درخواست یاری میکنم، چون از غنی مطلق دارم درخواست کمک میکنم، چون با فهمیدن معنی الله میفهمم که هیچ بت جاندار و بی جانی کاری نیست. اگر مردم دوره تاریخ به حقیقت الله توجه میکردن سلطنتی به نام سلطنت فرعون‌ها، نمرودها، معاویه ها، یزید ها، نرون ها، هیتلر ها، چنگیز ها، تیمور ها و ستمگران و بلدران روزگار ما به پا نمی شود. مردم خدا را نشناختن و به تعبیر قرآن الله را نشناختن، دست گدائی همه جانبه به طرف فرعونهای تاریخ، این بتهای زنده و مجسمه های بتخانه ها، این بتهای مرده دراز کردن. بت‌پرستی از کجا به وجود اومده؟ از جدا شدن از خدا. گوساله‌پرستی از کجا پیدا شده؟ از جدا شدن از خدا. دلارپرستی از کجا پیدا شده؟ از غفلت از پروردگار. شهوت‌پرستی از کجا پیدا شده؟ از بی‌توجهی به کل الکمال. این بت‌های زنده، بت‌های بی‌جان، این دلار، این شهوت، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در آخرت، هیچ کدامشون قدرت به فریاد رسیدن ما رو در مواقع گرفتاری نداره. وقتی هم گرفتار میشیم کار عمده‌ای برامون نمی‌کنه. دلار که امروز بوت مردم جهانه چی کار میکنه؟ یه شکمی رو سیر میکنه، یه بدنی رو لباس میپوشونه، یا آپارتمانی رو برای آدم تهیه میبینه و یه ماشین. بقیهاش هم که رو هم دسته میشه تا صاحبش بمیره بره زیر خروارها خاک، بچه‌هاش هم از خوشحالی ندونن چی کار بکنن که بابای مرد و چند میلیون دلار ارث رسید بهش. چقدر خوشحال میشن از مردن باباش. بوتا کاری نمیتونن بکنن. اگر کسی قرآن رو بفهمه از بت‌پرستی های آشکار و نهان واقعا نجات پیدا میکنه. این معنی الله. بسم الله. یاری میطلبم، کمک میطلبم از کل الکمال، چون کلید تمام خزائن ملک و ملکوت دست اوست. کسی دیگه کلید دستش نیست. چه کلیدی دست بت‌های زنده است؟ اگر تمام نمرودها، فرعونها، آتیلاها، تیمورها، چنگیزها و این بتان زنده زمان ما دور هم دیگه جمع بشن، میتونن برای شما یه دونه نخود درست بکنن، یک دانه برنج درست بکنن، یک عدد توت ریز به این درخت‌ها برویانند. اگر همه اینا جمع بشن میتونن مشکل لاینحلی رو از شما حل بکنن. اینا اگه جمع بشن همشون با هم بدمن، خانومی که بچه دار نمیشه اینا میتونن با دمشون او رو بچه‌دار بکنن و به شوهرش بگن ما نفس زدیم برو حالا بچه‌دار میشیم دوتایی. چه کلیت دست بتان عالم، چه کاری از بتان عالم برمیاد؟ چه بت زنده چه بت بی جان. این بت بی جان حالا یا مجسمه است یا دلاره یا اسکناس. اونایی که اینا رو به عنوان معبود و بت خود انتخاب کرد، ابن زیاد فردای قیامت میتونه این 30,000 نفری رو که فرستاد کربلا این حادثه رو به وجود آوردن نجات بده. یعنی فردای قیامت میتونه دست تک تکتون بگیره بگه چون امر منو اطاعت کردی داره نمیذارم ببرمتون جهنم. کدام بود در قیامت کاری میتونه انجام بده؟ چنان که در دنیا هیچ بودی هیچ کلیدی دستش نی، در آخرت هم دستش نی. که داستان زیبای شنیدنی براتون نقل بکنم از کسی که فقط در کار را اندازی زندگیش تکیهش به پروردگار عالم. این رو من به یه واسطه نقل میکنم، یک واسطه. اون واسطه به من میگفت یکی از علمای بزرگ قم منو از تهران دعوت کرد برم قم. رفتم قم. به من گفت آیت الله العظمای مروجدی تازه اومده بود و ما باید به ایشون همه جوره کمک بکنیم، چون علمدار شیعاست، مرجع شیعاست و تکم افتاده. گفتم ما هم کمکی هم دستمون برمیاد حاضریم انجام بدیم. ایشون یه نامه نوشت برای من، اون مرد بزرگ به من که آیت الله العظمای مروجدی حقوق این برج اوزه رو نداره و اگر حقوق طلبه ها رو نده به سردی میاد. اومدم پول خیلی کم و طلبه ها زندگی سختی داشتم، الان هم زندگی سختی دارم. اونایی که دراحت ندارن کلن حقوقی که بهشون میدن به 300 تومن نمید. و شما از این چند تا تاجری که من تو نامه نوشتم تهران پول قرض کن، بیار بدیم با آیت الله العظمای بروجردی حقوق این برج حوزه رو بده. به تاجران بگو وقتی برای چین پول رسید ما دینش رو ادا میکنیم. ایشون میگفتن، من گفتم چه خوبه یه سری به منزل آیت الله العظمای بروجردی بزنم و به ایشون بگم یه چهره علمی آبرودار حوزه به من مأموریت داده که بیارم تهران از چند تا تاجر برای این برج حوزه قرض بگیرم بیارم بدم بشون. و رفتم خدمتی ایشون. وقتی براشون مطلب رو گفتم ایشون فرمودن من پول این برج رو ندارم، هیچی هم نرسیده، اما شما سبب نشید که بعد از 70 سال عمر که در همه امورم فقط به پروردگار تکیه کردم، حالا بیام به مخلوق پروردگار تکیه. اگه نرسید، عربی میگم من پول برام نرسید، این برج حقوق نمیدم، یه جوری بگذارم. اگرم رسید که رسیده، ولی من از تو میخوام این دستی که 70 سال در خانه کل و کمال دراز بوده و تا الان منو لنگ نذاشته، اینو از در خونه خدا بر نگردونده بر طرف در خونه من. گفتم چشما نمیرم سراغ این کارش، دیر شد نشد برگردم تهران. اون شب رو بوم موندم تا فردا ساعت 11 صبح از بس عاشق آیت الله العظمای بروجردی بودم، بودم یه بار دیگه برم ایشون رو زیارت کنم، خداحافظی کنم، برم تهران. گفت رفت بدون اینکه چهرش فرق کرده باشه، بدون اینکه حالش مغلوب کرده باشه، عین دیروزه که پولی نبود به طلب آبرو، با همون حال با همون بیافه بسیار آرام به من گفت فلانی امروز اول صبح یک شیعه از شیعیان کویت که مقلده هم اومد منزل ما خمس سالش رو یعنی یک پنجم سود کارکردش رو که قرآن فرموده وقلم و هم نمادنتون منشه این فهم نبیناه خمسم ولی رسول از منفعتهایی که به دست میاریم یه پنجمش رو بدیم به خدا، خدا خودش این پول رو لازم نداره، میخواد خرج دینتون. گفتیم کویتی من حساب سالش رو کم یه سالش نقد پول داد رسید گرفت رفت با پول این یه نفر تا سه ماه حقوق اوزار خدا رسید. دست من رو از درگاه خدا به طرف مخلوق گدا بر نگرد. این عقدار ما هر رو شفتتگاه سال وزیر رو میگیم بسم الله رحمان رحیم. تا حالا این توجه به کلمه عقدار کرده بودیم؟ چرا توجه نکنید؟ چرا دنبال فهم قرآن نرفت؟ شما ببینید همه یک کلمه چقدر فهمش در زندگی کار برد داره. نمیذاره آدم بت‌پرست بشه، نمیذاره آدم قدرت‌پرست بشه، نمیذاره آدم شخص‌پرست بشه، نمیذاره آدم شکم پرست بشه، نمیذاره آدم شهوت پرست بشه، نمیذاره آدم پول پرست بشه. برای اینکه وقتی آدم انداهو میشناسه میبینن همه خزائن آدم پیش اوست و گدا رو از در خونش بر نمیگرد. این رو میدونید محال خدا من سائل رو ناامید بکنه؟ میدونید این معنی بسم الله کمک میگیرم از الله این معنیش یعنی کل لکن یعنی وجود مقدسی که بی نیازه و کل به اون نیازمنده، یعنی وجود مقدسی که یه لحظه گره افتاده در کار من رو باز می‌کنه، یعنی وجود مقدسی که مریضم رو شفا می‌ده، یعنی به دوا میگه تو بدن این بیمار اثر میکنه. وجود مقدسی که غم رو از دل میبره، اضطراب رو از دل میبره، ناامنی رو از دل میبره، علاوه ذکر الله تطمئن رو با خدا آرامش پیدا میکنید، با بت آرامش پیدا نمیکنید، با دلار آرامش پیدا نمیکنید، با شهوت آرامش پیدا نمیکنید، با روابط نامشروع آرامش پیدا نمیکنید. همه اینا برهم زننده آرامش هست، اما اونی که به شما آرامش میده فقط اوست. خوند از این انزل سکینت او علا قلوب المؤمنین، منم که به دلهای مردم با ایمان آرامش میدم، که نبازم نترسم، رها نکنم حق رو، رها نکنم تکلیف و مسئولیت رو. این منم که این آرامش رو به اونها میدم. این آرامش رو وقتی آدم کسب بکنه، وقت در این بردنش دیگه رجولا نمیدیم، دیگه دیو اعمال زشتش رو نمیدونه. دم مردنش یه صدای عاشقانه میشنبه و میبینه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگر من این آرامش رو از خدا بگیرم، وقت دم مردنم هم میشنبم خدا به این میگه یا حدیت تو هم نفسون مطمئن. یعنی دم مردم هم هیچ استرابی ندارم، از دیدن ملک الموت وحشت نمی کنم، از مردن نمی ترسم، یا علیت و هم نفسون مطمئن نه. یعنی لرزه مرگ که اسمش بدنها رو می لرزونه، اونی که از خدا آرامش گرفته، این اینه که شب دامادیش تو رخت خواب عروسی خوابیده میخواد بمیره. خب به بسم الله یعنی استعین، یعنی طلب یاری میکنم، درخواست کمک میکنم. از کی؟ الله. غیر خدا بقیه چی کارن؟ هیچ کاره، هیچ کاره، همه مخلوق، همه ضعیف، همه ناتوان، همه خودشون گدان، همه. جلال الدین میگه یه آدمی که تاس تاس شده بود، یه دونه مو تو سرش نبود، دیدش که یه جا تابلو زدن و نوشته متخصص امور مو. خیلی خوشحال شد، وارد مطب شد، با آقای دکتر این سر من رو نگاه کن یه دونه مو نداره، شما اینجور که تابلو نشون میده متخصص علاج تاسی و کچندی و گری هست. ما هرچی هم بسیم میخوایی بهت میگیم. دکتر دیدین مریض آدم فهمیده دیگه، یعنی اگه باش حرف بزنه حالیش میشه. کلا سرش بود دکتر خودش، شیشه های دوا تو قفسه مطبش خورد بود. ما هم آره دوا بهت میدم که یه موهای زیبای پیچیده خیلی خوبی در از سر اون بله، هرچی هم خرجش باشه میدم. دکتره جلال الدین یه کلاش رو مرداش تاسه دید، این خود دکتر از خودش تاسته کلش رو نشون تازه داد، گفت کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. و اگر رویاندن مو دست ما بود، خب من اول موهای خودم رو در روی رو بردم که خیلی خوشگل و خوشدید بشم. این دواهایی هم که میبینیم ما چیدیم، اینا یه حساب روانی داره، به مردم میگیم بخوریم جلو ریزش مو رو میگیره، بخوریم کچندیتون خوب میشه. نه جلو ریزش مو رو میگیره، نه جلو کچندی. تنها کاری که میکنه زندگی ما و زن و بچه ما باید ریزیزایی که میگیریم میچرد کاری دیگه میکنه. بسم الله، من این کار دست هیچ چقدر نظامی زیبا میگه ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائمیم شتو قائم به ذات، هر که نه یاد تو فراموش ده، هر که نه یاد تو خاموش ده، ملک تعالی و تقدس تو راست، ما همه فانی و بقا بس تو. برادرانم، خوانرانم، دل به الله ببند، او رو یاد کن، به او توجه داشته باشی، از او بخوان، تمام انسان ها و عوامل ابزار اون هستن، اول از او بخوان تا این ابزار برای هم به مشکلات تو به کار بگیر. من این روایت رو ندیدم، ولی بچه که بودم تو مهمونیایی که با پدرم میرفتم میشنیدم. اون زمان مهمونا که دورم جمع میشدن خیلی حرف خدا و پیغمبر رو میزدن، الان میزنم. من از اون مهمونی ها این جمله رو یادگار دارم، اون آدم های خیلی مرزیده با خواهر متنبیه اونا نقل میکردن و بدون مدرکم نباید باشه بوده که نقل کردن. میگفتم خدا به مصحب عمران فرمود حتی نمک عاشقم اول بیدر خونه من از من میخواد. یعنی همه کلیزا دست خود من جای دیگه و این در اون مفات بودن و این در اون خزائن و سماوات وقتن. این یه جمله دختر پیغمبر که می فرمد از دنیای شما یک چیزی که محبوب منه تلاوت بود، تلاوت قرآن از سه بخش ترکیب شده، یکی روخونی، یکی فهم آیه خونده شده که من امشب یه ذره معنی بسم الله رو گفتم، یکی هم عمل کردن به اونی که فهمیدم. یعنی حالا که الله فهمیدم عملا باید موحد بشم و اگه بوتی در زندگیمه بوتو دور بگیم. مردم بغداد تو رفت و آمد بودم، دیدم در زندان بزرگ بغداد رو باز کردن، همه زندانیان دولت هارون تو این زندان نبودن، این زندان زندان خاصی به خصوص شیره ها. وقتی دیدم در زندان بازه گفتن وایستیم اطراف ببینیم کیو میخوان بیارن یا کیو میخوان آزاد. اون روز میخواستن یه زندانی رو آزاد کنن، اما نه اینکه بیارنش دم در زندان و بگن آقا مدت زندانی تموم شده برو، نه، اون زندانی رو میخواستن جنازه‌ش رو روی تخته بندازن و از اون زندان آزادش کنن. اونم چه زندانی؟ هزار شبانه روز حد عدن در این زندان بود که شبانه روزش با هم یکی بود، اصلا روشنایی و راه نداشت به اون زندان. خیلی مردم 3 سال به این بدن پر گل و زنجیر بود که این حلقه های زنجیر پوست بدن رو ساریده بود، توان زده بود، به گوشت رسیده بود، گوشت رو کوبیده بود، به استخوان رسیده بود. شما فکر کنید امام هفتم در این 1000 شب و روز چقدر درد تحمل کرد و چقدر جنایت کرد هارون که نهایتاً به پروردگار گفت الهی ای وجود مقدسی که طفل را از رحم مادر آزاد میکنی، ای مولایی که درخت را از میان آب و گل بیرون میاری، اگر مصلحت من در مرگ من دیگه مرگ منو برسان و من را از این زندان هارون خلاص کن. الهی به حقیقت قرآن ما و زن و بچه هامون با قرآن آشنا کنیم. الهی به حقیقت صدیقه قرآن ما رو اهل تلاوت قرآن قرار کنیم. الهی گذشتگان ما رو غریب رحمت کنیم. خدمتگزاران ما، مردمی که در دقیقه حل مشکلات این جامعه رو دارن، به خصوص قائد و رهبر از این مشتر رو در پناه حفظ فرمید. آمین. ما رو به خود رامن گذارد. امام زمان رو دعا بود ما و زن و بچه های ما و نسل ما قرار بده. به رحمت کنید.